أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نه این یکم آز صدای من بر بلنگو غلبه داره، اینجور نیست؟ بله. خب، بحث در تحلیل ماهیت پول بود. عرض کردیم انظاری در این رابطه وجود دارد. ما به اون آراء و انظاری که جنبه رئیسی داره و بقیه نظرات هم به اونها برمیگرده میپردازیم، صرف نظر از تأثیراتی که در بحث ما داره، اون رو بعدن رسیدگی خواهیم کرد. خب، نظریه قدرت خرید مطرح شد پیرامون برخی از ابعاد و جهات اون اشاراتی داشتیم. البته هنوز برخی جهات و ابعادش باقی مونده که در قسمت‌های بعدی ان شاء الله بیان خواهیم کرد. اینکه مثلا مال است یا مال نیست و مالیت داره یا نه، مثلی است یا قیمی، اینا همه جهات مختلفی است که ما در رابطه با پول به صورت کلی باید مطرح بکنیم. در ذیل نظریه قدرت خرید انظار دیگری هم وجود دارد که با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند در برخی از جزئیات. یکی از انظار که دیروز اشاره هم کردیم، نظر مرحوم آقای هاشمی شاهرودی است که از شاگردان شهید صدر و در نوشته‌ای تفصیلاً مسئله کاهش ارزش پول و زمان ناشی از اون را بررسی کردند. خب چون این به هر حال در آینده ما حتماً دلایل و اشکالات ایشون را متعرض خواهیم شد، اینجا ناچاریم نظر و بیان ایشون را درباره ماهیت پول ذکر بکنیم. ما فعلا وارد اون بخش نمیشیم. ایشون میگه مالیت پولهای حقیقی مثل درهم و دینار، مالیت پولهای حقیقی مثل درهم و دینار ناشی از خود درهم و دیناره. لذا میگه اگر ارزش طلا و نقره کاهش پیدا کنه مثل بقیه اموال مثلی بر عهده عرض به حضور شما این شخص ثابت نمیشه. اما پول اعتباری به دلیل اینکه فی نفسه ارزش مصرفی نداره و صرفاً برای مبادله و داد و ستد مورد استفاده قرار میگیره، ارزش مبادله ای اون و توان خرید و قدرت خرید که با پول اعتباری حاصل می شود از نظر عرف و عقلا مثل صفت حقیقی است و لذا مثل صفات دیگر چیزهایی که مثلی هستند به عهده میاد. حالا ما با این نتیجه کار نداریم. اصل این که ایشون معتقده پول اعتباری ارزش مبادله‌ای پول اعتباری به توان خرید و قدرت خرید. لکن یه تفصیلی ایشون اینجا ذکر میکنه، میگه ارزش مبادله‌ای پول اعتباری گاهی ناشی از قدرت دولت صادر کننده است و گاهی ناشی از اثرگذاری عرضه و تقاضا. قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول اعتباری مثل اسکناس. میگه گاهی به سبب دولتی که این پول را اعتبار کرده و حالا پشتوانه هایی که داره، مؤلفه های قدرتش، این از نظر عرف صفت حقیقی است، اما اگر این توان خرید ناشی از قوانین حاکمه بر اقتصاد مثل عرضه و تقاضا باشه، کاری به قدرت دولت صادر کننده اون پول و اعتبار دهنده نداشته باشه، این ارزش مبادله ای در نظر عرف صفت حقیقی محسوب نمیشه. دقت کنید، یعنی که انه میخواد بگه ما دو جور قدرت خرید داریم. تفاوت نظر ایشون با شهید صدر هم همین در همین نقطه است که ما یه وقت قدرت خرید پول اعتباری رو برگرفته از یا ناشی از دولت میدانیم. دولت رسماً اون چه که به عنوان عرض به حضور شما اعتبار قرار میدهد، اون قدرت خریدی که دولت ایجاد میکند، این صفت حقیقیه و عرض به حضور شما. اما اگر ببینید، حالا من بخوام مثال بزنم، چطور میتونه دولت نقش داشته باشه در یه همچین چیزی؟ میگه فرض بفرمایید خود دولت اعتبارش و قدرتش کاسته بشه، یه دولت ضعیفی باشه، طبیعتاً این در قدرت خرید اثر میذاره، در ارزش پول و ارزش مبادله‌ای این پول اعتباری اثر میگذاره. یا مثلاً قدرت سیاسی دولت بالاست اما توان اقتصادیش کمه و برای جبران کمبودها دست به انتشار اسکناس و پول میزنه بدون اینکه پشتوانه واقعی داشته باشه. خب این مسئلهش متفاوت است با اون جایی که این بالا و پایین رفتن قدرت خرید به سبب مثلا کمبود عرضه یا تقاضا باشد، یا افزایش عرضه و افزایش تقاضا. اینجاها به نظر عرف این ارزش مبادله ای، این توان خرید یا قدرت خرید مثل صفت حقیقی نیست. خب حالا اون وقت بین این دو تفاوت ایجاد میشه، در یکی زمان ثابته و در دیگری ثابت نیست. دقت فرمودید؟ این که انه یک تفصیلی است در ذیل نظریه قدرت خرید، و حالا طبیعتاً ادله خاص خودش هم داره و یه اشاره ای من از یکی از نوشتجات ایشون که در مجله فقه اهل بیت به اصطلاح شماره 2 تحت عنوان احکام فقهی کاهش ارزش پول چاپ شده من داشته باشم. ببینید ایشون میگه از ادله زمان در شریعت و نزد عقلا میتوان چنین نتیجه گرفت که زمان تنها در مال است و نه مالیت. مالیت در کالای حقیقی تنها حیثیت تعلیلیه است و بر عهده نمی آید، اما در پولهای اعتباری صرف چنین نیست، زیرا ارزش و توان خرید همه ی هستی و اساس آنهاست و از این رو حیثیت تقییدیه یعنی معیار و موضوع است. به این معنا که مالیت پول اعتباری به اندازه ارزش مبادله و توان خرید آن است و به جنس حقیقیش وابسته نیست، زیرا جنس اون ارزش نداشته و اعتبار آن نیز بی‌بها است. چون اعتبار به خودی خود مال نیست و مالیت به دنبال پشتوانه آن می آید، این توان اقتصادی صادر کننده است، یعنی صادر کننده اون اعتبار، که در حقیقت این برگه ها را دارای توان خرید و ارزش مبادله ای می گرداند. معنای این سخن آن است که ارزش و مالیت این برگه ها درست به اندازه قدرت خرید آنهاست و نه چیز دیگر. بنابراین ناگزیر جایگزین همسان، یعنی مثل همسان پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است. این مجله فقه اهل بیت سال 1374 شماره 2 صفحه 73 که با عنوان احکام فقهی کاهش ارزش پول چاپ شده. ببینید خب اصل این که پول اعتباری همه ارزشش به قدرت خرید اون و ارزش مبادله اونه، ایشون این رو مؤکدن قبول دارند، منتها فرق میگذارن بین ارزش مبادله ای برخواسته از اعتبار صادر کننده و دولت، برخواسته از قدرت دولت صادر کننده و ارزش مبادله‌ای برخواسته از قاعده و قانون عرضه و تقاضا. بین اینا فرق میگذارن، میگن از نظر عرف ارزش مبادله‌ای در صورت اول مثل یه صفت حقیقی است، اما در صورت دوم از نظر عرف این صفت حقیقی محسوب نمیشه. لذا این مورد زمانه. حالا تشبیه هم میکنه که این دگرگونی هایی که پدید می آید، مثلا دولتی بدون پشتوانه اقدام به انتشار و چاپ پول می کنه، این میگه مثل حالتهای زودگذر در برخی کالاهاست، برخی کالاهای فصلی مثل یخ در تابستون، آب در کویر، این نزد مردم مورد زمان است. لذا باید موقع باز پرداخت باید چیزی که مثل اون باشد پرداخت بشه و صرفا اینکه یک کسی مثلا یه یخی رو در تابستان که به سرعت آب میشه و شدید مورد نیازه بگیره، بعد در زمستان بیاد اون یخ رو بگه خب یخ ازت گرفتم حالا میره من بهت میدم، من این میگه عرض به حضور شما مثل نیست. این دیگه اینجور نیست که بگه خب من تو یه یخ به من دادی حالا من یه یخ به تو میدم من. یا آب تو اون کویری که مورد نیاز بوده داشته از تشنگی تلف می شده، اونجا از یه کسی بگیره بعد بیاد فرض کنید که بگی خب حالا من توی جایی که آب فراوون مجانی هم هست بگی خب حالا من دارم آب به تو میدم. عرض به حضور شما این مهمه. مالیت این عرض به حضور شما کالا یا مثلا پول یا پول اعتباری با هم فرق داره. مالیت در کالای حقیقی به نظر ایشون صرفا حیثیت تعلیلی است، اما در پول اعتباری حیثیت تقییدی است. نتیجه این دو حیثیت و ملاحظه این دو حیثیت خب در همین مسئله زمان و برخی امور دیگر عرض به حضور شما آشکار میشه. در پول اعتباری اونی که مهمه قدرت خریده، نه جنس حقیقیش. جنسش که ارزش نداره، خوندیم از نظر ایشون منظورش چیست. خب این یه نظریه ایست که حالا خود این که این تفصیل آیا قابل قبول هست یا نه، ما چطور بین این دوتا تفکیک بکنیم، واقعا بر چه اساسی میگیم عرف اون یکی را صفت حقیقی میپندارد این یکی را صفت حقیقی نمیدانه. خب حالا این میذاریم بعد بررسی میکنیم، چون ما بعد این مسئله رو در مسئله اصلی خودمون انشاءالله مطرح خواهیم کرد. عمده اینه که بالاخره ببینید این نظریه قدرت خرید و اینکه اساس پول اعتباری، ماهیت پول اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، بالاخره طرفداران جدی داره. خب حالا باز دیگران هم هستن این رو پذیرفتن، لکن میگم حالا تعابیر مختلفه یا یه اختلافاتی در جزئیات دارن. در مقابل این نظریه، یعنی نظریه قدرت خرید، نظریه ارزش اسمی است. یعنی نظریه ای که پول را صرفاً با ارزش اسمی به رسمیت میشناسه. میگه پول، پول اعتباری چیزی جز ارزش اسمی نیست. ببینید اینا با صاحبان نظریه و دیدگاه اول اشتراکاتی دارن. خب هر دو مثلا برای پول مالیت قائلن، هم اینها پول برای پول مالیت قائلن. اینم توجه بکنید، قبلا به یه مناسبت دیگری این رو گفتیم، باز هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد بین مالیت و مال فرقه. دقت فرمودید؟ یه چیزی ممکنه مالیت داشته باشه، مالیت داشته باشه، اما در مورد مال بودنش خدشه بشه. نوعاً اینها هم برای پول مالیت قائلن، پول اعتباری را معتقدن مالیت داره و مثلی هم هست. احکام مثلی رو برش بار میکنن. لکن بحث این است که خب این مقوم مثلیتش چیست؟ اینجاست که اختلاف پیدا میشه. یه عده‌ای مقوم مثلیت پول اعتباری را قدرت خرید میدونن که شرح دادیم. یه عده‌ای معتقدن مقوم مثلیت پول اعتباری ارزش اسمی است. ارزش اسمی یعنی اون اعداد و ارقامی که رو کاغذ نوشته. میگه آقا این کاغذ، این اسکناس مثلا که روش نوشته 1,000,000 ریال و شما با این میتوانید یه مقدار کالا یا خدمات دریافت بکنید، خب این عدد مندرج در این کاغذ که یه ارزش اسمی است، یه عنوانه، یه عددیه که روی این کاغذ نوشتن، ارزش مبادله ای پول در همینه، در اینی که روش نوشتن. اصلا قدرت خرید و اینها یعنی چه؟ اینا یه اشکالاتی میکنن به دسته اول، کسانی که معتقدن ماهیت پول همون قدرت خریده. میگن حالا اینا اشکالاتی دارن، ما نمیخوام فعلا بررسی کنیم، ما میخوام با نظر اینا آشنا بشیم. ببینید اینا میگن قدرت خرید چند تا اشکال دارن به دیدگاه اول. میگن مثلا قدرت خرید از عوارض و حالات پول، خود پول نیست. لذا اگر یک کسی به دیگری مثلا 1,000,000 تومان قرض بده، اینجا نمیگن 1,000,000 تومان قدرت خرید قرض داد، میگن 1,000,000 تومان قرض داد. اون عدد رو میگن، اون عدد و رقم رو میگن، همون ارزش اسمی رو میگن، میگن قرض داد. کی میگه من قدرت خرید قرض دادم؟ یا مثلا معتقدن پول اعتباری از حیث ارزش مبادله ای و پول بودن هیچ فرقی با پول حقیقی نداره. تفاوت اینها از جهت دیگری است. درهم و دینار با اسکناس فرقش اینه، درهم و دینار علاوه بر ارزش مبادله ای یه ارزش مصرفی داره، چون از طلا و نقره درست شده. اما اسکناس و پول اعتباری غیر از ارزش مبادله‌ای هیچ خاصیتی نداره. یه کاغذیه، چهار تا شکل و عدد و رقم روش قرار دادن، الا ارزش مصرفی اصلا نداره. خب لذا میگن چون این دو از حیث ارزش مبادله ای هماننده هم هستند و عمده چیزی که در پول مورد نظره همین ارزش مبادله ایه، خب میگن نباید فرقی بین پول حقیقی و پول اعتباری گذاشت. خب در پول حقیقی مثل طلا و نقره هم بالاخره قدرت خرید کاهش پیدا میکنه. شما با یه درهم یه زمانی یه چیزی میتونستید بخرید، بعد مدتی با اون مقدار کمتری میتونستید بخرید. خب اگه شما اونجا قائل به زمان میشید، اینجا هم باید قائل به زمان میشید. اشکال دیگر این است که خب شما پول را به گونه ای تعریف کردید که ارزش مبادله ای دارد و اگر ارزش مصرفی هم داشته باشه، باز ارزش مصرفی اون در همین ارزش مبادله ای است. اگه این رو به عنوان تعریف بپذیریم، خب شما میگید مالیت پول به قدرت خرید و اساساً حقیقت پول را همون قدرت خرید میدونید، در حالی که حقیقت پول وابسته به ارزش مبادله‌ایه. این مهمترین خاصیت پوله، این مهمترین کارکرد پوله، ارزش مبادله ای. قدرت خرید، عرض به حضور شما، در واقع اون مقدار ارزش مبادله ایه. ما با مقدار کاری نداریم اینجا، با خود ارزش مبادله. پول چیزیست که دارای ارزش مبادله ایست، حالا مقدارش هرچی میخواد باشه. اگه یادتون باشه ما قدرت خرید رو معنا کردیم، گفتیم قدرت خرید یعنی چی؟ یعنی اون مقدار کالا یا خدماتی که شما می توانید در لحظه زمان خریداری کنید، اینوش میگن قدرت خرید. خب پس قدرت خرید یعنی مقدار ارزش، در حالی که پول اصلش و اساسش اینه که واسطه مبادله است، ارزش مبادله‌ای داره. این به قول معروف از امور مرتبط با پوله. ارزش مبادله‌ای یه چیزی هم در پول اعتباری هست، هم در پول حقیقی. بعضی اشکالات دیگه هم دارن، میگن بنابراین ما اصلا نمیتونیم حقیقت و ماهیت پول را عبارت از قدرت خرید بدونیم. پول اساسش و حقیقتش همینی که گفتیم، ارزش اسمی. اسم یعنی از خود عنوانم پیداست دیگه، ارزش اسمی یعنی اون ارزشی که بالاخره مطرح شده، عدد و رقمی که روی اون کاغذ نوشته شده. پول همینه، چیزی جز این نیست. اعتبار کردن این کاغذ به اندازه 1,000,000 تومان شما بتوانید باش کالا و خدمات بخرید. حالا این میخواد یه روز شما با این 1,000,000 تومان 2 کیلو گوشت بخرید یا 10 کیلو گوشت بخرید. اون دیگه یه عوامل امور دیگر بستگی داره. حقیقت پول همین عدد و رقمی است که از سوی منبع صادر کننده بر روی این کاغذ اعتبار شده که دارنده آن میتواند به این اندازه خرید بکنه، حالا هر چی میخواد باشه، 1 کیلو نخود باش بخره یا یه ماشین بخره. دقت فرمودید؟ چرا میخندی آقایه؟ خب همین، همه جای دنیا همینه. حالا یه جایی خیلی سریعتر به این نقطه میرسه، یه جایی کنتر میرسه. شما نمیدونم هر کدوم یادتون میاد اوائل انقلاب شما قاعدتاً باید یادت بیاد. مثلا من یادمه که شهریه ها چقدر بود تو حوزه؟ قیمت مثلا یه یخچال معمولی چقدر بود و مثلا یه ماشین چقدر؟ یادتون هست هیچ کسی الان شما؟ بله؟ آره، یه یخچالی که الان تو خونه خیلی ها هست 1,500 تومان بود. 1,500 تا دونه تومانی ها، 1,500 تومان قشنگ. این برای ما ها حداقل، شما الان مثل ما که میشنیدیم مثلا یه چیزی 10 قران بود برامون عجیب بود، شما الان میشنوید یخچال 1,500 تومان بود براتون خیلی عجیبه. یا مثلا کل شهریه‌ای که اون اوائل میدادن شاید همین 1,000 1,000 خورده‌ای بود، یا همین 1,000-2,000 تومان. بله؟ چرا الان میشه؟ دست دوم میشه خرید. به هر حال ببینید این نظریه در مقابل اون نظریه مطرح، این دوتا نظر البته من نمیگم منحصر در این هاست، در این بین برخی از نویسندگان یه نظریاتی مطرح کردن، مدعی هستن اینها متفاوت با اونهاست، یه نظریات ابداعی است و طبیعتاً خب ما حالا در اون مقام نیستیم بخوایم همه اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. عمده این دوتا نظر اصلی است، بقیه اینها به نوعی بازگشت به یکی از این دوتا نظر میکنه که حالا پول حقیقتش ما به اصطلاح قدرت خریده که تحت عنوان نظریه قدرت خرید مطرحه، یا ارزش اسمی، ارزشش به خاطر همون اعداد و ارقامه که تحت عنوان نظریه ارزش اسمی مطرحه. الحمدلله رب العالمین.